بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو در این قسمت از اصول غیر تنزیلیه که فرمودن در اونجایی که احتیاط واجبه، استحقاق عقاب در مخالفت واقع نیست، استحقاق عقاب در مخالفت خود این حکم تریدیه، یعنی خود این وجود احتیاط که عنوان حکم تریدی رو داره، خود این اگر مخالفت شد اینجا استحقاق عقاب میاره. اما اون حکم واقع چون واقع به دست مکلف نرسیده و واقع برای مکلف واصل نشده، اینجا مخالفت از حیث مخالفت با واقع استحقاق عقاب نداره. اینجا این بیانیشون یه مقداری مورد اشکال و مورد تأمله، و ما برای این که اشکالش رو روشن بکنیم عرض میکنیم که در باب امارات و در باب اصول تنزیلیه اونجا شما چطور میفرمایید؟ اگر کسی با یک خبر واحد مخالفت کرد، این خبر واحد دلالت داره مثلا بر وجود صلات جمعه و شخص آمد با این خبر واحد مخالفت کرد، آیا در باب امارات اونجا هم شما مسئله استحقاق عقاب رو روی مخالفت با اماره میبرید؟ در حالی که در باب امارات فرمودید اون چه که جعل شده عبارت از طریقیت، عبارت از وسطیت، این اماره طریق است برای کشف واقع. حالا امارات و اصول تنزیلیه به نظر شما جنبه محرزیت از واقع رو داره؟ در باب امارات اگر کسی آمد مخالفت کرد، اونجا می‌فرمایید از حیث مخالفت با واقع استحقاق عقاب داره. در اصول تنزیلیه از حیث مخالفت با واقع استحقاق عقاب داره. اون وقت در اصول غیر تنزیلیه که در میان این طرق از اضعف طرقه، یعنی امارات و اصول تنزیلی اقوای طرق هست، اصول غیر تنزیلیه مثل اصالت الاحتیاط این اضعف این طرق برای ما هست. ما در اینجا بگیم که اون چه که ملاک برای استحقاق عقابه مخالفت با خود این حکم ظاهری طریقیه. به عبارت اخرى این خیلی پذیرشش مشکله که ما در باب امارات، در باب اصول تنزیلیه که اونها اقوا هستن نسبت به اصول غیر تنزیلی، اونجا استحقاق عقاب رو در مخالفت با واقع قرار بدیم، اما در اینجا بیاییم استحقاق عقاب رو در مخالفت با خود همین اصل غیر تنزیلی قرار بدیم. اگر شما بفرمایید که در باب امارات و اصول تنزیلی مکلف به واقع رسیده و لذا میگیم اماره طریقیت داره، کاشفیت داره، اصل تنزیلی مهرزیت داره، اما در این اصل غیر تنزیلی اینجا مکلف به واقع نرسیده و علت این که در امارات استحقاق عقاب به خاطر مخالفت با واقعه این است که مکلف در اونجا به واقع رسیده، اما در این اصل غیر تنزیلی مکلف به واقع نرسیده. خب جواب میدیم که خود شما همین اصل غیر تنزیلی رو میگید طریقه، اصلا اسمش رو گذاشتید متمم برای واقع. همین مقدار که اگر کسی به متمم یک جعلی برسد کافیست در استحقاق عقاب برای مخالفت با خود اون جعل، یعنی در استحقاق عقاب دیگه وصول خود اون جعل لازم نیست، لازم نیست خود اون حکم واقعی به نفس خودش واصله به مکلف بشه، بلکه اگر متممش هم رسید این کفایت در استحقاق عقاب میکنه. اینجا مرحوم محقق نائینی در تعبیراتشون که دیروز هم ما این تعبیرات ایشون رو مفصل ذکر کردیم میفرمایند که واقع وصول پیدا کرده و وصول وصف برای واقعه، اما از باب وصف شی به حال متعلقه هست، چون طریقش رسیده به دست ما، چون متمم جن به دست ما رسیده. واقع خودش نرسیده، واقع به دست ما رسیده از راه طریقش. طریق عبارت از همین متمم جعله، واصل بودن وصف برای واقع است، اما نه وصف برای خودش، بلکه وصف به حال متعلق. ما نکته مهمی که در جواب مرحوم نائینی داریم اینه، عرض میکنیم خود شما در کلماتتون تصریح فرمودید به این که این متمم جن به همان ملاک واقعه، یعنی خودش یه ملاک مستقل جدای از واقع نداره. متمم جل یک ملاک مستقل جدای از واقع نداره. خب اگر یه ملاک مستقل نداره چطور میشه چیزی که خودش ملاک مستقل نداره خودش منشأ بشود برای استحقاق عقاب؟ اشکال مهم ما در مرحوم نائینی در همین قسمته. ما همه ی حرفا رو میپذیریم که بین این و امارات فرقه، امارات واقع به ما نرسیده، رسیده در اصول غیر تنزیلیه نرسیده، در امارات واقع به دست ما رسیده و واصل شده و وصول وصف به حال خودشه، در اصول غیر تنزیلیه وصف به حال متعلقه. همه اینها مورد قبول ما هست. اما سؤال اصلی اینه، شما تصریح کردی وجود احتیاط عنوان متمم رو داره و میفرمایید متمم یک ملاک مستقل ندارد، ملاکش همان ملاک واقعه. خب چیزی که ملاک مستقل نداره چطور میشه خودش منشأ برای استحقاق عقاب باشه؟ یا به یه بیان دیگه بگیم، بگیم در باب عقاب دو تا مطلب، یکی از این دو تا مطلب باشه کفایت میکنه. اگر یک تکلیفی خطاباً به مکلف برسد و مکلف مخالفت بکنه، استحقاق عقاب داره. این یک. دو، اگر یک تکلیفی ملاکن به مکلف رسید، یعنی مکلف علم داره در این مورد اون ملاک تکلیف واقعی وجود داره اما خود خطاب لمانعن به مکلف نرسیده، اما ملاک وجود داره، مثلا میدونه که ملاک برای حرمت مثلا اسکاره، اما در این مورد خطابی الان وجود نداره لمانعه. خب این جایی که ملاک روشنه، اینجا باز همین کفایت میکنه در این که اگر این شخص مخالفت کرد، مخالفت با ملاک حکم مخالفت با خطاب رو داره، همونطوری که مخالفت با خطاب استحقاق عقاب میاره. اگر در یک جای ملاک واقعی و صد در صد، نه ملاک احتمالی، ملاک واقعی بود، اونجا مخالفتش عقاب میاره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم خود وجوب احتیاط، خود وجوب احتیاط مخالفتش عقاب آوره. اگر عقابی باشه باید برای همون حکم واقعی باشه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که شما فرمودید وجوب احتیاط در جایی است که این احتیاط مطابق با واقع باشه، مصادف با واقع باشه. اما اگر در یه جای احتیاط واجب شد، در واقع ما حکم وجودی نداریم. فرمودن این وجوب احتیاط یک حکم چیه؟ سوری و یک حکم تخیلیه. اشکال این است که خب الان اگر در یک جای احتیاطی واجب شد، شما میگید این احتیاط در صورتی که مصادفت با واقع بکنه واجبه، ما از کجا بدونیم این احتیاط مصادفت با واقعه؟ پس اگر بخواهیم بدانیم مصادفت با واقعه، نیاز به این داره مولا یه متمم جهل دیگه بیاره برای خود همین وجوب احتیاط. مولا یک متمم جهل بیاره بگه این احتیاط مصادفه با واقعه، چون اگر نیاره ما نمیدونیم مطابقه با واقع هست یا نه. باز به یه بیان دیگه، شما میفرمایید وجوب احتیاط اونجاییست که مطابق با واقعه، جایی که من شک دارم این مطابقه با واقع هست یا نه، شک دارم در منجزیت همین وجوب احتیاط، شک در تنجزش میکنم، پس برای من الزام آور نیست. این هم اشکال دومی که بر مرحوم محقق نائینی وارده. و بل جمله اون چرا که مرحوم نائینی در جمع بین حکم ظاهری و واقعی آمدن بیان فرمودن، ملاحظه فرمودید ما در طی چند جلسه مورد بحث قرار دادیم. و اشکالاتش رو ذکر کردیم. تا اینجا اون چه که در کلمات اصولیین در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده، اینا رو ما همه رو بیان کردیم. سه راه از مرحوم آخوند، دو راه از مرحوم شیخ، راهی که امام بزرگوار رضوان الله علیه فرمودن، راه مرحوم آیخویی قدس سره، راه مرحوم اصفهانی، راه مرحوم فشارکی، و این راه اخیر راه مرحوم محقق نائیلی بود. حالا رو اینها یه تأملی بفرمایید، روز شنبه یک جمع‌بندی خواهیم داشت. در یک روایتی از امام سجاد علیه السلام در بهار الانوار جلد دوم صفحه 28 آمده، حضرت به عنوان این که مکتوبون فل انجیل، امام سجاد علیه السلام به عنوان این که این مطلبی که من بخوام بیان بکنم در انجیل نوشته شده. گاهی اوقات ائمه ما علیهم السلام اینها رو به صورت یک اشارهی بیان می کردن که مردم لازمه بالاخره بدانن احاطه اینها به کتب آسمانی چقدر فراوانه. اینطور نیست که فقط احاطه اینها به قرآن کریم باشه، احاطه به کتب آسمانی هم دارن، همون اندازه‌ای که احاطه به قرآن کریم دارن. می‌فرماید مکتوبون فل انجیل لا تطلبوا علم ما لا تعملون ولما عملتم بما علمتم فإن العلم إذا لم يؤمن به لم يزدد من الله إلا بعدا. می‌فرماید در انجیل نوشته شده که اون چرا که می‌خواهید عمل نکنید دنبال یادگیری او نرید، اون چرا که بنا دارید در مقام عمل پیاده نمی‌کنید دنبال فراگیری او نرید. و یک استدلالی حضرت میاره، می‌فرماید علم یه حقیقتی داره که اگر عمل نشود لم یزدد من الله الا بعدا، این جز دوری از خدا اثر دیگری نداره. یعنی بزرگترین حجاب بین انسان و خداوند همین علوم ما خواهد. این یک نکته بسیار مهمیه. ما گاهی اوقات در مورد علم میگیم خب حالا اگر موفق شدیم عمل میکنیم، موفق نشدیم بالاخره خود علم علمه. این روایت ما رو متوجه میکنه که علم یه حقیقتی داره، این حقیقت بسیار پیچیده است، بسیار مهمه. اگر انسان عمل بکنه موجب قرب الالله میشه، اگر انسان هر مقداری که بر علمش اضافه شد عملم بکنه، در میدان عمل بیاره پیاده کنه اون چرا که میدونه، از فقه گرفته، از اخلاق گرفته، از عقاید گرفته، از هر چیزی که انسان یاد میگیره بیاد اون رو پیاده بکنه. حالا اگر ما مثلا در بحث امروزمون بگیم آقا وجود احتیاط در کجا هست در کجا نیست، خب اگر بالاخره علم پیدا کردیم که در کجا باید احتیاط بکنیم و در کجا احتیاط لازمه، خب اگر بهش عمل نکنیم خود همین موجب بعد از خداوند میشه. در مورد قرآن این تعبیر هست که ولا یزید الظالمین الا خسارا، علم در این جهت ما میتونیم تشبیه بکنیم به این کتاب الهی که اگر این علم در درون یک ظرفی قرار گرفت، قلبی قرار گرفت که در مقام عمل پیاده نشد، این بعد از خدا میاره. حالا چرا بعد میاره؟ این یه امر تعبدی که نیست، یعنی اینطور نیست که خداوند انسان رو مؤاخذه کنه که خب حالا تو به این علم عمل نکردی، من توفیقات تو رو کم میکنم، تو رو از خودم دور میکنم. بلکه این لم یزد یک اثر وضعی علم بدون عمله. اون کسی که علم داره و بر طبق علمش عمل نمی کنه، چه بخواد چه نخواد، اثر وضعیش دوری از خدا. دست خود انسان هم نیست، از کردن اینطور هم نیست یه امر جعلی باشه، یه امر تشریعی باشه، یه امر تعبدی باشه. این اثر وضعی علم بدون عمله که موجب بعد از خدا میشه. انسان وقتی علم رو بهش عمل نمی کنه، معلوم می شود که باور نداره، معلوم می شود که برای او ارزشی قائل نیست. خب علم ناشی از علم مطلق و عالم مطلقه که خداونده. بی اعتبار کردن علم خواه ناخواه منجر به این میشه که انسان اون عالم مطلق رو بی اعتبار میدونه، منبع رو بی اعتبار میدونه. حالا ممکنه خودش هم به این توجه نداشته باشه، اما این منتهی به اون میشه. وقتی انسان یه دارویی رو از یک دکتری گرفت، این دارو رو مورد استفاده قرار نداد، این معناش این است که خیلی باور نداره این دارویی که این دکتر داده درسته یا نه، به درد میخوره یا نه. نسبت به اون دکتر بی‌اعتماد میشه انسان. در علم همینطوره، یک حقیقتی داره که اگر انسان در میدان عمل نیاره، چه بخواد و چه نخواد، موجب میشود که انسان نسبت به خدا سست بشه. شما دیدید ممکنه یک کسی از جهت علمی در درجات خیلی بالایی باشه. الان هم تو دنیا داریم افرادی که از نظر علم الهیات بهترین، قویترین، محکمترین براهین رو برای اثبات وجود خدا میارن. حتی در باب عرفان نظری خیلی مراتب بالایی رو دارن، اما از نظر عمل صفر. از نظر عمل سر سوزنی از اون چه که میدانن در وجودشون تجلی پیدا نمیکنه و نکرده. این گونه افراد بعدشون از خدا بیشتر از یه آدم جاهل بی سوادی که هیچی از این مسائل خبر نداره. اون جاهل باز یک نزدیکی و قربی ممکنه داشته باشه، اما این میلیون ها فرسنگ خودش رو دور کرده از حقیقت حق تعالی. باز هر چیزی که هر روز یاد میگیره یه درجه بر دوریش اضافه میشه. ما باید مراقب باشیم همین علم حوزوی، همین علم دین، همین علم فقه و اصول اگر تو میدان عمل نیاریم، واقعا اگر اون چه که یاد میگیریم در مقام عمل بهش اعتنا نکنیم. شما ببینید بزرگان ما، مراجع ما، اینا نسبت به این احکام خیلی مقید بودن، اینقدر تقید داشتن که انسان گاهی اوقات برای انسان باورش مشکله که تا این اندازه تغییر در مسائل، تا این اندازه تغییر در احکام، این میشه میدان عمل. خب حالا ببین مثلا فرض کنید یک فقیه بزرگواری که نظر فقهیش این بوده که استفاده از وسائل مختص به زن برای مرد حرامه، حتی کفشی که برای زنه، دمپایی که برای زنه، مرد نباید بپوشه. خب ما میشنویم و شنیدیم در احوال امام رضوان الله علیه نقل کردن که ایشون حتی اون کفشی که زنها تو خانه میپوشن برای اینکه دو قدم از یک جا به یک جا برن از او استفاده نمیکنن. خب این معلوم میشه که تو میدان عمل این دقت ها، این ریزبینی ها، این است که از امام اون عظمت بی نظیر رو به وجود آورد و او رو به اوج قله معنویت و عرفان و عرض شد که همه چی رسون. ما باید واقعا تو اعمالمون خیلی مقید باشیم. این اون چه که میدونیم، خب این همه حدیث میکنیم در بیان میکنیم برای اینکه از مال مشتبه اجتناب بشیم. هر پولی که به ما میدن نباید بگیریم ما، از هر جایی به ما داده میشه نباید بگیریم ما. تو خیابون چه کسی رد میشه ای آقا مثلا این مقدار من میخوام به یک طلبه‌ای بدم، خب این چیه؟ از کجا آورده؟ اینا رو باید خیلی دقت بکنیم. هر جای انسان رو برای هر سفره‌ای دعوت میکنن انسان نره، از انسان هر حرفی خواستن در هر موردی نزنه. این معناش این است که ما علمی که داریم یاد میگیریم تو میدان عمل بیاریم. ما هر چی معلوماتمون بیشتر بشه، اگر دیدیم تقیدمون در دایره زندگیمون بیشتر شد، این علم ما نافع بوده. اگر دیدیم حتی یه وقت دیگه هم عرض کردم این علومی که ما میخونیم اینقدر بر اثر داشته باشه ما رو مقید به نوافل بکنه، مقید به حتی موارد استحبابی هم بکنه، برای اینکه انسان میبینه این جزئیاتی که دقایقی که وجود داره خیلی امیدی نداره این واجباتش مورد قبول واقع بشه. پناه ببرید به نوافل. و این نکته بسیار مهمیه. من امروز میخوام یه اشاره هم بکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری در اون چه که با اساتید حوزه و حوزویان و نخبگان و مبلغان و اینها فرمودن، که انصافا نکات بسیار مهمی در این جلسه بود و از جلسات بسیار به یاد موندنی برای حوزویان بوده و هست. من به چند نکته اشاره می کنم چون لازم هست این مطلب. اولین نکته این است که یک نکات حساسی که واقعا هم بزرگان ما، هم فضلای ما، هم اساتید ما و هم حوزویان ما باید به او توجه داشته باشند، در این سخنان بیان شده. این سخنان از یک شخصیتی صادر میشه که در رأس نظام ما قرار داره. ایشون ضرورت‌های مهم مربوط به نظام اسلامی، جامعه اسلامی و حوزه ها رو بیش از همه متوجه میشه. یعنی گاهی اوقات همون مطلبی که ایشون فرموده، مثلا یک طلبه عادی یا یک مسئول دیگری ممکنه بیاد بیان بکنه، شاید خیلی برای ما اهمیت نداشته باشه، اما وقتی میبینیم یک کسی که یک نظامی رو داره اداره میکنه بر مبنای اسلام، بر مبنای مکتب اهل بیت و مهمترین نیازهای دینی مردم رو، معنوی مردم رو توجه داره، اشراف کامل بر همه جزئیات و شؤون داره، یعنی میتونید بیان بکنید اشرافی که ایشون امروز بر شؤون علمی مراکز علمی کشور داره، بر شؤون معنوی داره از همه بیشتره. و این جور صحبت ها اقتضا میکنه ما خیلی توجه بیشتری بکنیم، ببینیم که ایشون چی فرمودن و چه ضرورت هایی رو برای حوزه های علمی که تدبیر کردن، دنبال بکنیم اینها رو. این یک نکته. و نکته دوم این است که نباید باز این گونه سخنان مثل گذشته به یک نامه و دو نامه و یک سمینار و اینها بسنده بشه و به بوته فراموشی سپرده بشه. عرض کردم واقعا نکات بسیار حساسیه. ببینید من یه وقتی هم در یکی از همین روزهای چهارشنبه عرض کردم انسان گاهی اوقات دنبال یک بزرگی میگرده از تجربیات او، از درک او، از اون چه که او در این دوران زیادی که استفری کرده استفاده کنه. خب مهمترینش در همین صحبتها تجلی پیدا میکنه. امروز یک طلبه ببینه که خب باید چه بکنه، یک طلبه ببیند که برای آینده خودش باید چه کنه. مسئول حوزه، مسئولین حوزه، مدیران حوزه چه کار باید بکنن برای آینده این حوزه. البته کار در گذشته خیلی شده. واقعا من از اول پیروزی انقلاب که در جریان تمام امور حوزه ما بودیم، والد راحل ما رضوان الله علیه 10 سال در زمان امام مسئولیت این حوزه رو ایشون به دوش داشتن. برنامه هایی که بعد از انقلاب در حوزه آمده، نظمی که حاکم شده، برنامه های تخصصی که وجود داره، پایه های علمی که تنظیم شده، اینا هیچ کدوم قبل از انقلاب نبود. و حوزه بعد از انقلاب یک رشد خوبی رو پیدا کرده، یک حرکت به سوی جلوی رو پیدا کرده. اما همونطوری که ایشون هم فرمودن، در هر زمانی ما نیاز به یک برنامه جدید داریم. حوزه ما هم مسئولین و هم طلبه ها در هر زمانی باید برنامه 5 ساله‌ای، 10 ساله‌ای، 20 ساله‌ای برای خودشون تدوین کنن. که من طلبه الان شروع کردم درس خارج، 5 سال دیگه به کجا میخوام برسم؟ 10 سال دیگه میخوام به کجا برسم؟ درسم که تمام شد بعد میخوام چه کار بکنم؟ هم خودمون باید برنامه داشته باشیم، هم باید مسئولین حوزه یک برنامه ریزی داشته باشن. اصلا نظام آموزشی یک برنامه ریزی دائمی لازم داره. یعنی هر سالی حتی باید یه برنامه جدیدی، یک از میشود متون محکمتری، یک روش متقنتری، اینا همه باید مطرح بشه. این که اشاره فرمودن ایشون به ضرورت تحول در حوزه، اصلا هر نظام آموزشی بدون تحول یک نظام مرده‌ایه، یک نظامیست که دیگه اثری نخواهد داشت. نظام آموزشی باید دائما درش تحول ایجاد بشه. باز من یادم میاد که در آخرین جلسه ای که والد ما رضوان الله علیه با شورای سیاست گذاری حوزه داشتن، به این آقایون فرمودن که من تعجب میکنم برنامه‌ای که ما مثلا در حدود 30 سال پیش برنامه ریزی کردیم یا 20 و چند سال پیش، هنوز شما همین برنامه رو دارید ادامه میدید. باید الان یه فکر جدیدی بکنید، برنامه جدیدی رو مطرح بکنیم. حوزه ما باید این گونه تحولات آموزشی درش باشه. در عین این که هم سفارش رهبری، هم سفارش مراجع بزرگ، هم همه دلسوزان حوزه این رو تأکید دارن که اون هویت اصلی حوزه، که اون عمق، اون ژرف‌اندیشی، اون اقتناع بر یک اصول محکمی که همیشه بوده، این باید باشه. اگر این نباشه که دیگه اصلا حوزه نیست. اما به مقتضای روز، امروز هر طلبه‌ای باید از وضع آموزشی نظام‌های آموزشی دیگه خبردار باشه. کیفیت امروز خیلی تغییر پیدا کرده. ارتباط با وسائل و ابزار اینترنتی و کامپیوتری و اینها یه امر ضروری شده، به حدیه که باید دیگه هر طلبه‌ای با این وسائل ارتباط داشته باشه. دیگه تحقیقات خودش رو نباید مثل تحقیق 20 سال یا 10 سال یا 50 سال پیش انجام بده. بنابراین این مسئله تحول که یکی از نکات اساسی در فرمایشات ایشون بود، یه چیز خیلی مهمیه. هم باید مسئولین و مدیران بیشتر که داشته باشن، هم باید خود ما طلبه ها، ما نباید به انتظار این باشیم که حالا مسئولین بیانی تحولی هم ایجاد بکنن. خود ما باید ببینیم که بالاخره چه بکنیم، که اگر در قدیم یک ساعت صرف می کردیم، الان ممکنه همون یک ساعت رو با 5 دقیقه با 10 برابر کار فکری و وضعیت کیفی بتونیم داشته باشیم. چه ضرورت هایی و چه انتظاراتی دنیای روز از حوزه ها داره، چیزی سر طلبه باید بدونه. الان مثل سابق نیست بگیم که حالا ما درس بخونیم بعد ببینیم که کجا به ما نیاز دارن. نه، باید برنامه ریزی بشه بر طبق اون نیازهایی که دنیایی که امروز تشنه علم و معنویته. و من این جمله رو عرض بکنم، واقعا دنیا از حقیقت معنویت و علم موجود در این حوزه ها کثیرشون بی اطلاع هم. هر جای اطلاعی پیدا شد، گرایش، تقاضا، استمدادشون نسبت به حوزه ها زیاد شده و اینم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. علایه‌ای امیدواریم که این فرمایش ها جامعه عمل پوشیده بشه و یک نقطه بسیار مهمی در شکوفایی حوزه های علمیه باشه. و صلی الله علیه و سلم.